بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در نفی خلود در عذاب بود. صدر المتعلهین قدس سره باز یک قسمت دیگری از کلام محی الدین در فتوحات مکیه رو نقل میکنن که در این کلام محی الدین به 5 وجه اشاره میکنه برای نفی خلود در عذاب. بعد صدر المتعلهین در اظهار نظری 3 وجه هم به این وجوه 5گانه اضافه می کنند. که در مجموع میشه 8 وجه. بعدم حالا یه مطالب دیگری هم صدر المتعلهین خواهند فرمود، یعنی به دنبال اون 3 وجهی که اضافه میکنن به وجوه 5گانه محی الدین. منتها ببینید در یه عبارتی که از محی الدین نقل کردن فرمودن اقول و کامل کردن، توضیح دادن. اون مطلبی که مورد بحث بود در کلام محی الدین، اگر الان این عبارتی که میخوایم بخونیم 3 عبارت از فتوحات حساب بکنیم، یعنی این آخرین عبارتی که الان امروز وارد میشیم، اون عبارت قبلی نه عبارت ما قبلش، ذیل اون، یعنی این 3 عبارت اخیری که از محی الدین نقل میشه با احتساب عبارت امروزی، ذیل اون عبارت اول صدر المتعلهین فرمودن اقول و یه توضیحاتی دادن که ما عرض کردیم که این توضیح انتقادی است، انتقادگونه است یا انتقاد توضیحی است، توضیحگونه است، که در حقیقت باز کردن بیشتر کلام محی الدین رو با یه اضافاتی تکمیل کردن. عبارت دومی که باز اقول در ذیل نقل کلام محی الدین داشتن، به صراحت اشکال کردن و اعتراض کردن به محی الدین و استدلال محی الدین رو به تعبیر اصحاب در قرآن یا اهل در حدیث نبوی ضعیف دونستن بر اثبات مدعا، یعنی نفی خلود در عذاب. و بعدم خودشون استدلال پیشنهادی داشتن و فرمودن که اگر بناس به آیات قرآن استدلال بشه خوبه به آیه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس استدلال بشه. حالا عبارت امروزم که از محی الدین نقل میکنن که پنج وجه در همین عبارت کوتاه برای حالا نگیم اثبات، حداقل بگیم تأیید. حالا اگر مثلا اینا مثلا حالا هر کدوم یه استدلال مثلا حالا به حساب نیاد، حداقل مثلا یه تأییدی است، یه شاهدی است، یه گواهی است. بعد که این پنج تا وجه رو نقل میکنن، نمیفرماین اقول، میفرماین ولک ان تقول، و بعدم سه تا وجه اضافه میکنن به اون پنج وجه. خب این ولک ان تقول وجه داره، یعنی همینجوری نیست که صدر المتعلین مثلا بخوان برای تفنن در تعبیر که دیگه مثلا حالا دو بار فرمودن اقولو، حالا مثلا عبارت عوض بشه. نه، اینا راز و رمز داره، سر داره. یعنی من خودم، یعنی یه جور این عبارت اشعار داره بین که من خودم قبول ندارم. توجه میکنید؟ یعنی اینجوری نیست که من خودم قبول داشته باشم این سه تا وجه رو. اما ولک ان تقول، یه کسی میتونه مثل احدن ان یقول، ولی یه کسی میتونه حالا این وجوه رو هم مثلا اضافه بکنه و تکثیر بکنه، پنج تا وجه بشه هشت تا وجه. اما اینجوری نیست که من خودم قبول داشته باشم. یعنی این سه وجهی که ایشون اضافه میکنن، حالا مثلا به تعبیر بنده یه حرفای حسابی عرض میکنم که دیگه مثلا خود صدر المتعلین هم در این سه وجه قانع نباشن و این سه وجه رو قبول داشته باشن. نه، اینجوری نیست، که حالا توضیح خواهم داد چرا، یعنی رو چه حسابی ایشون میفرمان ولک ان تقول، نمیفرمان اقول. حالا اول اون وجوه پنجگانه که از محی الدین نقل میشه برای نفی خلود در عذاب. وجه اول این استش که میدونم، من کاری به اون ندارم. بله، عرض کردم سه تا وجه دیگه است اضافه میشه. اما چرا میگن لکه انتقول؟ چرا مثل قبلی ها نمیگن اقول؟ چرا نمیگن من میگم؟ چرا به گردن ما میندازن که شما میتونی بگی؟ خب اگه حرف مثلا حسابی خودتون بفرمایید، چرا ما بگیم؟ این خودش نکته داره، توجه میکنی؟ یعنی بالاخره صدر المتعلهین بخواد مثلا یه وجهی بفرماد، یعنی نوعا بالاخره اندیشمندان، خب اینا باید جوانب حرفاشون رو همه رو حساب بکنن، همینجور که مثلا هرچی به ذهنشون آمد و به فکرشون آمد که نمیزنن. اما حرفایی که گفته میشه و نه اینکه حالا ای ولک ان تقول، چون که گفته هم شده، گفته هم میشه، که حالا ایشون اشاره میکنن. حالا عرض میکنم فعلا حالا اون وجوه پنجگانه محی الدین، وجه اول حالا اگر به عنوان دلیلم اینها نباشه، شاهد و مؤید و گواه باشن، این استش که همونطور که اهل بهشت مشتری های خاص خودشو داره، خب جهنم هم مشتری خاص خودشو داره، همونطور که بهشت آبادگرانی داره، جهنم هم آبادگرانی داره. یه کسی عرض میکنم وسعش میرسه، پولشو داره، خب مثلا میوه های خوب و بالاخره با کیفیت میخره. خب یه کسی هم میره بالاخره حالا به وسع خودش یا به ذوق خودش یا به هر دلیل میوه های بنجل رو مثلا خراب شده رو دیگه اینایی که مثلا دیگه داره فاسد میشه اینا رو میره میخره. بالاخره این هر دو بالاخره مایه عمران و آبادانی عرض میکنم این بازار و نمیدونم خرید و فروش و دنیا و بالاخره هر کدوم یک بخشی رو قبول کردن. یه ده چون آخه بالاخره این دنیا عالم طبیعت اینجوری نیستش که خیر محض باشه، بالاخره آمیخته از خیر و شره. اینجا مثل عرض میکنم عالم تجرد، عالم عقل یا عالم اله اینجوری نیستش که خیر محض باشه، نور محض باشه، خیر صرف باشه. نه، خیر و شر آمیخته است. من شر ما خلق، که من شر ما امر نداریم، له الخلق و الامر که دوتا عالم است. بالاخره خاصیت عالم خلق اینه که شر هم درش هست، اینجوری نیست که فقط خیر محض باشه. خب حالا یه عده هم بالاخره بار این شر رو میکشن، یه عده میرن مساجد رو آباد میکنن، یه عده هم مثل حالا اون رباعیاتی که منسوب به خیامه که حالا در خیام بحثه که آیا این رباعیات مال همون حکیمه یا دو نفرن یا خودش نمیدونم دو تا شخصیت داشته، حالا هرچی کار به شخصش نداری. یه عده هم مثل این شعری که منسوب به خیامه که آباد خرابات ز می خوردن ماست، و یه عده میخوار نباشن و خرابات بی مشتری میمونه دیگه، آباد نمیشه دیگه. آباد خرابات ز می خوردن ماست، خون 2000 توبه در گردن ماست. یه عده اینجوری هم خلاصه این مفصل راجع به این وجه در همین صفحات اخیر بحث شد که بالاخره دنیا بالاخره جای بیمهریست، جای بیوفاییست، جای تبعیض از طرف انسان‌ها نسبت به یکدیگر، جای حق‌کشی، جای نانبری، جای ظلم، جای اجحاف. دنیا بالاخره خالی از این چیزها نیست. خب اینا یه اربابی میخواد، یه صاحبانی میخواد که بالاخره کاندیدا بشن برای این امور شر. بالاخره اینا هم گوشه ای از کار رو اینا گرفتن. خب همونطور که یه حدیث قدسی ایشان نقل کردن که لولم تزنبو لذهب بکم و جاء به قوم آخرین، اگر اشتباه نکنم. بله، لولا ان تزنبون لذهب بکم و جاء به قوم آخر یزنبون. باز یه حدیث دیگه در همین راستا عرض میکنم که نقل کنم. بله، در حدیث هست که لولم تزنبو لخلق الله تعالی خلقا یزنبون ف فیغفر لهم انه هو الغفور الرحیم. شما اگر گناه نکنید خداوند یه خلقی رو خلاصه می آفریند که گناه بکنن و خداوند اونها رو بیامرزه. چرا؟ چون خداوند غفور رحیمه. بالاخره یه دنیا یه جایی یه عده‌ای میخواد که گناه کنه. اما چرا ما داوطلب گناه؟ که اون روز عرض میکردم در توضیح اون حدیث قدسی، بله بالاخره دنیا جای خیر و شر با همه، یعنی خیرات داره شرور هم داره، اما چرا از ما شرور صادر بشه؟ بذار شرور از دیگران صادر بشه. چرا من داوطلب جهنم بشم؟ بذار هر کی میخواد بشه. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که حضرت فرمود، یعنی اینم باز یه جنبه دیگه است که در توضیح این گونه روایات باید بهش توجه داشت. یکی همون نکته ای که خب چرا من داوطلب این کار باشم. یه نکته دیگه هم باید توجه داشت، اینه که گاهی وقتا مثلا یه کسی گناه میکنه، خب سرش هم زیر، سرش هم پایینه، یعنی پیش خودش شرمنده است، خدایا من گناهکارم. من دیدید بعضیا با ما طلبه ها مثلا، حالا بنده رو، حالا بنده طلبه، بنده شخصی رو فکر میکنن آدم خیلی خوبی هم دیگه، مثلا این لباس تنمه، میبینی با یک انفعال و شرمندگی روبرو میشه، یعنی مثلا بنده رو خوب میدونه، خودش سرش پایینه. یه وقت اینجوری این اهل گناه ولی سر پایین، یه وقت من اهل طاعتم، حالا همون طاعت شکسته بسته ای که دارم، ولی گردنم اینجوری بالاست، او بهتر از منه. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل این روایت که حضرت فرمود لولم تزنبو لخفتو علیکم ما هو شر من الذنوب. شما اگه گناه نکنین من بر شما میترسم از یه چیزی که بدتر از گناهه. قیل و ما هو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال صلی الله علیه و آله و سلم العجب. اگه بنا باشه که مثلا من اهل طاعت باشم ولی خودم رو یه سر و گردن از دیگران بالاتر بدونم، از اونایی که اهل معصیتن، این همونه که سعدی گفته که گناهکار اندیشناک از خدای بسی بهتر از عابد خود نما. آدم گناه بکنه سرش پایین باشه بهتر از اینه که ثواب بکنه و گردنش رو گردن فرازی بکنه، خودش رو بالاتر ببینه، خودش رو برتر ببیند. یعنی در معنا کردن این گونه احادیث اینم باید توجه داشت. اینا نمیخواد تشویق به گناه بکنه، اولا نمیخواد بگه که تو برو گناه کن، نه، این بیان یه حقیقته، بیان یه واقعیت در دنیا، اما نه اینکه تو برو داوطلب باش. یکی هم این که مواظب باش که اگر توفیق ترک گناه پیدا کردی اینجوری نباشه که باز از اون ور سقوط بکنی در ورطه عجب و خودپسندی، این فایده نداره، اون بهتره، این بدتره، طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آره، این که حضرت فرمود که لو لم تزنبو لخلق الله خلقا یزنبون فیغفر لهم انه هو الغفور الرحیم، اینه که در ادامه همون رباعی که آباد خرابات زمی خوردن ماست، خون 2000 توبه در گردن ماست، گر من نکنم گناه رحمت که کند؟ آرایش رحمت از گناه کردن ماست. بالاخره اینا که آبادگران جهنم هستند، مذنبین، معصیتکاران، بالاخره اینها موجب جلوه های رحمت الهی، غفران الهی، یعنی یه جورایی میخوام عرض بکنم اسباب، طبق همین حدیث، اسباب ظهور و تجلی رحمت الهی میشن. با همین که بالاخره منشأ شر میشن، مصدر شر میشن و اینا، معناش هیچ تشویق به معصیت، تشویق به گناه نیست که باز تأکید میکنیم. این حالا یه وجه، حالا به عنوان یه شاهدی، به عنوان مثلا یه معیدی، که بنابراین اینها نباید مخلد در عذاب باشن، نه اینکه عذاب نمیشن. این نکته، حالا این در بحث خلود در عذاب، این یک نکته شاید کلیدی باشه، که یعنی سر همین مطلب که حالا در پایان صدر المتعلقین روش تأکید خواهند کرد، تکیه خواهند کرد، این شاید یک نکته کلیدی باشه که دو گروه متخاصم رو و مخالف رو باعث تصالحشون بشه، صلح بده، که حالا بعداً باز روش تأکید خواهیم کرد طبق حالا عبارت که پیش میریم. نه اینکه اینا عذاب نمیشن، نه اینکه اینا عذاب نمیشن، معنای نفل خلود در عذاب این نیست که عذاب تبدیل میشه به ثواب یا عذاب از بین میره، نه، عذاب هست ولی اینها دیگه بعد کنار میان، اینها دیگه به این نتیجه میرسن که چاره ای غیر از سوختن و ساختن دیگه چاره ای ندارن، مفری ندارن. همون مفاد آیه شریف، سواءٌ اجزعنا سواءٌ علینا اجزعنا ام صبرنا فما لنا من محیص، که حالا باز در جای خودش عرض خواهیم کرد. این وجه اول. نه، ماهی آتشه، آتش و سوختن. نه نه، ببینید دیگه عذاب، ببینید ثواب یعنی بهش، عذاب یعنی جهنم. بهشت یعنی به حساب اکل و نمیدونم نکاح و نمیدونم کیف و اینا، عذاب هم یعنی آتش و سوختن، اینه دیگه. بله بله هست. و حالا بعدن صدر المتعلقین ایشون میفرمایند که فل آیات الواردت و فی حق به تعذیب کلها حق کن و صد کن. مگه میشه این همه آیات عذاب رو کسی نفی بکنه؟ مگه آقا شما آیه شریفه رو معنا بفرمایید. سواءٌ، این که دیگه آیه است، این که کلام صدر المتعلقین نیست. سواءٌ علینا اجزینا ام صبرنا فما لنا من محیص، این یعنی چی؟ بله ایشون هم میگه سر جاش هست. خب میدونم، آخه میدونم اینو چرا میگن اینا. بالاخره ببینید آقا، یه کسی مثلا، ببینید یه کسی خدایی نکرده در همین دنیا مثلا یه مصیبتی بهش وارد میشه، توجه میکنید؟ خب اول چه حالی داره؟ ولی دیگه بعدها که زمان میگذره، نه اینکه مثلا خدایی نکرده کسی که مثلا داغی دیده، داغ عزیزی دیده، اصلا نه اینکه این فراموشش نمیشه هرچه بگذره، اما آیا همون حال اول رو داره؟ بالاخره به این نتیجه میرسه که خب چه کار میتونم بکنم؟ باید زندگی رو بکنم. نه، بله،
نگم تراکمالی ها من نبود به قضاها مشترک بود. این معنیش یعنی این که اشتراک در قضا که در دنیا با واسه تحقیق و آلام میشون تو آخرت اینجوری نیست. بقیه شما همینه.
اینا رو هیچ کس انکار نکرده، اینا رو هیچ کس انکار نکرده. هرچه شما اصلا ما میگیم آقا نفی خلود در عذاب یعنی همون آیه شریفه سواء علینا، هرچه اونجا رو معنا کردن مفسر، مقصود همونه دیگه، بالاتر از این که نیست. یعنی غیر از این هم نمیخوان بگن و نباید بگن و نمیتونن بگن. حالا این وجه اول. وجه دوم، سبقت رحمت الهی بر غضب الهی، که باز در حدیث قدسی خداوند خودش فرموده سبقت رحمتی غضبی. ببینید این سبقت رحمت بر غضب یعنی چی؟ یعنی در مسابقه بین این دوتا برنده رحمت. ببینید الان دو نفر مسابقه میدن، خب وقتی که یه نفر برنده میشه دست او رو میبرن بالا دیگه، اون یکی دیگه حذف میشه، حذف میشه. سبقت رحمت بر غضب به معنای ماندن رحمت و حذف غضبه. معنای دیگه ای داره آیا؟ حالا البته اینجا فقط همین اشاره میشه، ولی در کلام بعدی که باز نقلون فیه تأکیدون که از محی الدین است اونجا باز میشه. سبقت رحمت بر غضب به معنای ماندن رحمت و حذف غضبه. خب حالا از جهنمیانی که مخلدن در جهنم، مخلدن در جهنم که دیگه صریح قرآن دیگه، ان الله لا یغفر ان یشرک به فیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کفر این گناه نابخشوده نیست، یعنی و ما هم به خارجین من النار، اینا از آتش خارج نمیشن. خب اینا گرفتار غضب الهی میشن. حالا بعدن محی الدین خواهد گفت غضبی که نه قبلا مثلش هست نه بعد مثلش خواهد بود. گرفتار یه چنین غضبی از خداوند میشن. خب اینا سقوط میکنن در جهنم، اینا رو میندازن تو جهنم، میسوزونن، عذاب میکشن. لابسین فیها احقاب، خدا میداند چقدر میسوزن و چقدر عذاب میکشن و اذیت میشن. اما خب حالا اگر بخواد به یه نقطه‌ای برسه که در مسابقه رحمت و غضب رحمت سبقت بگیره، یعنی رحمت بماند و غضب از بین بره، حذف بشه، این میشه همون نفی خلود در عذاب. یعنی اینا به یه نقطه‌ای برسن که دیگه دوچار یأس بشن، دیگه عادت بکنن، دیگه به این نتیجه برسن که دیگه فایده نداره، باید سوخت و ساخت، باید کنار آمد، باید با زندگی جهنمی و عذاب جهنمی باید کنار آمد، اینو دیگه باید خلاصه در آغوش گرفت. اینجوری اینم وجه دوم. خب حالا که بالاخره نه، چون ببینید قواعد، چون بالاخره وجود جهنمی جاش جهنمه دیگه، قایتشه، کمالشه که نمیشه، که نمیشه یه کسی که مثلا رو به فرض کنید تهران میره اینو بگیم قایتش اصفهان باشه، نمیشه که. چی؟ خب میدونم آخه دیگه نباید حفظت شیئن و قابتن که اشیاء او بشه، ای که یعنی ای که نمیشه ما مثلا به خاطر حالا یه مطلب باز بخوایم دست بکشیم فراموش بکنیم از هر چه قبلش گفتیم. میدونم، حالا شما بفرمایید، شما به جوری که قواعد سر جاش باشه، آیات سر جاش باشه، کلام وحی همه اینا سر جاش باشه، حضرت عالی فرضی بفرمایید که ما ببینیم که در مسابقه رحمت و غضب رحمت برنده است. شما بفرمایید
مواردی که میتونه رحمت شامل حال افراد بشه اون موارد
آقا ان الله لا یغفر الا ایشرک به بناس و ما هم به خارجین من النار. خب بنا ایناست. آقا با وجود همه اینا سبقت رحمتی غضبی. نه، یه خورده باید اینا رو عرض میکنم با تحمل و تأمل بیشتر، یه خورده باید عرض میکنم با احتیاط چیز کرد. وجه سوم، رحمت واسعه الهی، وسعت رحمت. ابن سینا در مقامات العارفین در نمط نهم الاشارات و تنبیهات فرمود وستوسع رحمت الله. رحمت الهی رو خیلی وسیع ببین، یک دریای عرض میکنم عمیق گسترده، چو دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خیش را گم کند. و رحمتی وسعت کل شی، آیه قرآنه، و رحمتی وسعت کل شی. سوال، آیا غضب شیئون یا نه؟ غضبم بالاخره برای خودش شیئون دیگه، چیزیه دیگه، یه وجودیه. طبق آیه شریفه و رحمتی وسعت کل شی، خود غضب هم مشمول رحمت. حالا اینو بیاید درستش کنید، یعنی غضب طبق این آیه شریفه، طبق این عمومیتی که آیه داره، باید مشمول رحمت باشه. چجوری مشمول رحمت باشه؟ غضب باشه و در عین حال پوشش رحمت هم روش باشه. خب این به همین میشه که بالاخره این بسوزه اما این سوختن براش عادی باشه، همون نفی خلود در عذاب. آه چجوریه؟ خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ میدونم مثلا همین یعنی چی؟ من میخوام بفهمم. ما که نمیگیم نباشه، میگیم شیعون اون سبقت معناش غضب نباشه است، یعنی حذف. در اجازه بدید آقا، هر واژه یه بار معنایی داره. یه وقت بحث سبقت و مسابقه است، در مسابقه یکی برنده است یکی حذف میشه، اونجا یعنی غضب دیگه چیزی نیست، میره پی کارش، اصلا هیچ، از گردونه خارج میشه. توجه میکنید؟ ولی اینجا نه، غضب شیعه. اگر غضب امر وجودیه، همون عذاب و آتش و سوختن و تعلم و رنج، اما این میخواد مشمول رحمت باشه طبق این آیه. آیه که استثناء که نداره که، و رحمتی وسعت کل شیء، استثناء هم نداره. شما تبیین بفرمایید، تبیین مشمولیت غضب بر رحمت چیه اگر نفی خلود در عذاب نیست؟ تبیینی که اینا دارن اینه که آقا غضب سر جاش هست، یعنی آتش هست، سوختن هست، که آتش و سوختن یعنی همو عذاب. مشمولیتش نسبت به رحمت اینه که به یه نقطه‌ای برسه، به یه مرحله‌ای برسه که برای این شخص مخلد در جهنم عادی بشه. یعنی همون سواهان علینا عجزه اینا هم سبر نافه مالانا ممیز. اینه مشمولیتش نسبت به رحمت اینه. اگر وجه دیگه ای کسی سراغ داره خب بگه. اینجوری نیست که حالا مثلا علم وقف اینا باشه. تا اینجاشو اینا آوردن. اینم یک. چهارم، وجه چهارم این است که محی‌الدین میگه در میان ما انسانهای دل رحمی هستن. که اگر کار دست اینا باشه اینا اصلا ریشه عذابو در میارن. یعنی اصلا به طور کلی دور عذاب یک خط قرمز میکشن که اصلا هیچ کس عذاب نشه. یه انسان ها اینجور دلره. عطار در مصیبت نامه از بعضی از عرفا نقل میکنه که میگه که به خدا درخواست میکنه، از خدا: خدایا جهنم را از وجود من پر کن تا در آن جای کس دیگری نباشد. این آرزوی بعضی از عرفا بوده. خدایا یعنی انقدر وجود من بزرگ بشه، من ببر جهنم، انقدر وجودم بزرگ بشه که همه جهنم رو بگیره، دیگه جا بره کسی دیگه نبود. باز در تذکرة الاولیاء عطار از قول بایزید بسطامی داره، اون عبارتش اینه: دلم میخواهد زودتر قیامت برپا شود تا خیمه خود را بر طرف دوزخ زنم، که چون دوزخ مرا بیند پست شود و به این وسیله راحتی مردم را فراهم کرده باشم. حالا ما کار نداریم بعضی از آیون مراجع حفظهم الله، خب حالا با مثلا این دراویش و نمیدونم صوفیه و اینها بالاخره خوب نیستن. مرقوم فرمودن که نمیدونم کسی که اینجور میگه ای اصلا به جهنم ایمان نداره. ما کاری نداریم حالا که اینها شطحیاته. حالا در یک مثلا حالات خاصی، در یک مواقع خاصی اینا این حرفا رو زدن، منتها این جنبش رو الان ما کار داریم که میگه من دوست دارم زودتر قیامت برپا بشه، این خیمه وجودمو برم بزنم رو جهنم، وقت مثلا جهنم هم در مقابل اون ارتفاع مقام منو، چون بالاخره خب اینا بالاخره یک شطحیاتی داشتن دیگه که مثلا در مقابل من خلاصه خاضع بشه، پس بشه و اینجوری خلاصه جلو عذاب مردم رو به واسطه جهنم بگیرم. خب حالا اینا رو البته حالا ما برای توضیح کلام محی‌الدین داریم مثال میزنیم، ایشون به طور کلی میگه انسانهای دلرحم اینجوری هستن که اینا اگر کاری باشن در عالم خلاصه به طور کلی اصلا بر روی عذاب خط بطلان میکشن، اصلا پیچی اصلا عذاب رو دورشو خط میکشن. بعد حالا اینا اضافه بر این که حالا این قسمت رو محی‌الدین نداره، اضافه بر این که به قول ملای رومی رحمت مخلوق باشد قصناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. مخلوق خب مثلا رحمتش از روی مثلا عواطف یعنی مشهوب به مثلا غم و غصه و که خب رحمت پروردگار که از این چیزا اینجوری نیست که مثلا حالا این عواطفی که در انسان ها هست مثلا خداوند اینجوری باشه و خب که یعنی میخوام بگم تازه این رحمت یک رحمت مثلا مشوب آمیخته با مثلا غم و غصه و عواطف، ولی رحمت حق خالص. خب همچنین که حالا اینو محی‌الدین داره، رحمت مخلوق، رحمت انسان مشوب به هوا و خواسته ها و اغرازه. بالاخره ببینید اگر کسی به کسی دلش میسوزه، یه غرضی هم خلاصه برای خودش داره، یه نفعی هم برای خودش در نظر میگیره. مثلا یه کسی به کسی رحم میکنه، حالا بالاخره حداقلش اگر غرض دنیوی نباشه، غرض اخروی هست که میخواد بالاخره یه ثوابی کسب بکنه. حالا اگر از اون شخص برای اون آبی گرم نمیشه، در این حال یه ثوابی ببره. ولی خب خداوند که جواد دیگه، جود رو هم که تعریف کردن که الجود افادت و ماینبقی کما ینبقی لال عوزن و لال قرزن. خداوند که رحمتش مبرای از غرضم هست. اضافه بر اینها، این رحمت مخلوق رو کی به مخلوق داده؟ این انسان‌های این گونه رحم دل رو کی آفریده؟ خب خداوند دیگه، این رحمت خداوند به این انسان‌ها داده. اون عارفی که اونجور میگه، اون بایزیدی که اونجور میگه، خب اینا این رحم رو خدا بهشون داده. وقت فاقد شی میتونه معطی شی باشه، یعنی خدا خودش مثلا این رحم رو نداشته باشه و به بعضی اعطا فرموده باشه. پس قطعاً خداوند رحمش بیشتر از بشره. خداوندی که یک جز از صد جز رحمت او در دنیا تقسیم شده و شده این، شده اینی که اون عارف میگه، شده اینی که بایزید میگه، 99 جزء دیگرش ذخیره است برای قیامت و آخرت. خب این چطور راضی میشه که مثلا مخلوقش، مصنوعش، خداوند در قرآن کریم به موسی میفرماید که واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم ساختم. یه بچه که گل بازی میکنه، خاک بازی میکنه تو کوچه، یه خونه عرض میکنم از سر بازی برای خودش میسازه، از دلش نمیاد بزنه اون خونه رو خراب کنه. و حالا انسانی که پروردگار آفریده و صنعتو کل نفسی، که من تو رو برای خودم ساختم، و این مثلا با دست خودش، مثلا ما خیال میکنیم مثلا حالا عذابی که خداوند میکنه، نمیدونم انتقامی که خداوند میگیره، حالا یه کسی داره معصیت میکنه، خداوند میگه که چنانت بکوبم به گرز گران که پولاد کوبن آهنگران، پدری ازت در بیارم که اون سرش ناپه. نه اینجوری نیست. بله جهنم هست، عذاب هست، اما این حسابا نیست در مورد خداوند، این حسابایی که حالا ما بین خداهامون خیال میکنیم. اینم یه وجه. و وجه پنجمی که محی‌الدین میفرماد این استش که آخه مگه خود خداوند نفرموده که ارحم الراحمین؟ در قرآن کریم چند بار این اسم شریف درباره خداوند به کار برده شده که در قرآن آمده که و انت ارحم الراحمین. خب خداوند ارحم الراحمینه، مهربانترین مهربانها. این الان اگر یک کسی حالا مثلا فرض کنید برای مثلا همین انسانهای قسی القلب هم بری یه خدمتی فرمانی ازش ببری، بالاخره خب گاهی وقتا هم لوتیگریش گل میکنه، یه چیز حسابی هم با آدم میده پادرش. این که کاری نیست که، او کسی که الان دم نماز اول وقتش مسجد نماز جماعت و سحرش هم برقرار و نمیدونم، اون که عرض میکنم اینو این که آمرزیدن اینو بهش بردن، این که دست من هم باشه کاری نداره که. اگر اونی که علم کفر رو برافراشته در مقابل خداوند، سرکشی کرده، اون اگر مشمول رحمت شد میشه ارحم الراحمین. ولا ارحم الراحمین که اگه برای پیغمبر اکرم و برای ائمه معصومین و برای سلمان و ابیذر و نمیدونم برای پاکان و خوبان و مؤمنان و طیبین و طیبات و برای اینا باشه که خب این که یعنی واقعا به همین میزان دیگه میشه ارحم الراحمین. خب اینا قابل تأمل، واقعا وجوهی است که در اینها میشه دقت کرد. بعد صدر المتعلین میفرمان ولکه ان تقول، این طرح بحثشو بکنم چون خیلی مهمه و بعد حالا تا ببینیم به کجا میرسیم. ولکه ان تقول، ایشون میفرمان سه تا وجه دیگه هم میتونی شما اضافه بکن، شما میتونی اضافه بکن. یکی این که خداوند که نه از طاعات نفعی میبره و نه از معصیت ضرری متوجه او میشه. حالا مثلا یک کسی کافر بشه، خب این مثلا به کجا مثلا به ساحت ربوبی مثلا به کجاش لطمه زده؟ یا حالا یک کسی شب تا صبح نماز بخونه، نمیدونم روز تا شب روزه بگیره، خب چیزی گیر پروردگار نمیاد. حالا اینجا فعلا اون طرف ضررش مورد نظر. خب حالا مثلا یک کسی بالاخره حالا کفر ورزیده، نمیدونم گناه کرده، معصیت کرده، چه کرده، این ضرری که به حق تبارک و تعالی که وارد نشده که حالا دیگه مثلا این دیگه باید تا خدا خداست دیگه این خلاصه هم مخلد در جهنم هم مخلد در عذاب، خلاصه پدرشو با در بیارن دیگه، نمیدونم همه چیز دیگه بین من و تو تمام شد، نمیدونم فلا اینجوری. آخر یه وجه. وجه دومم اینه که خداوند بالاخره قضا و قدر پیشینش همه امورات رو مشخص کرده، رقم زده، درسته با اختیار ما، درسته با اختیار ما، اما در این حال بالاخره جف القلم به ما هو کائن الى یوم القیامه، همه چیز از پیش تعیین شده، به قول معروف سرنوشت را نمیتوان از سر نوشت. این توی زبان عامه مردم اینو میگن که هر کسی همه چیز تو پیشونیش نوشته است، از قبلم نوشته است. الان امروز ما دور همیم، چند نفریم، چجوریم، فلان اینا نوشته است. درستم است، من با اختیار خودم، شما با اختیار خودتون را افتادید آمدید، اختیارم سر جاش ها، ولی بالاخره این رقم خورده دیگه، یعنی ما رقم خورده بود که امروز بیایم سر دست دیگه نمیتونستیم نیاییم، باید می آمدیم، با اختیار خودمونم باید می آمدیم. وقتی این حسابه دیگه چرا خلود در عذاب؟ وچه سوم هم که تقریبا تو همین مایه های وجه دومه اینه که درست ما مختاریم، اما در اختیارمون مجبوریم. گرچه از اختیار مأموریم لیک در اختیار مجبوریم. درسته ما اختیار داریم و به خاطر همین هم اصلا مکلف شدیم، تکلیف متوجه شده به ما، چون تکلیف بدون اختیار معنا نداره. اما آیا اختیار ما دست خودمونه؟ ما میتونستیم امروز اختیار نکنیم آمدن به درس رو؟ با توجه به اون قضا و قدر پیشین که تعلق گرفته به فعل ما با اختیار خودمون، با اختیار خودمون. خب حالا که خلاصه اوضاع از این قراره دیگه، خلود در عذاب چرا؟ فکیف تسرمد العذاب؟ وقت بعدم یه حدیثی هم صدر المتعلین نقل میکنن که خود خداوند فرموده که و آخر من یشفع هو ارحم الراحمین، یعنی آخرین شفاعت کنندگان، اگر دیگه یک کسی باشه که هیچ کس نیست شفاعتش بکنه، هیچ شافعی نداره، آخرین شفاعت کننده خود پروردگاره. حالا بعد چون اول باید تکلیف این سه وجهی که ایشون گفتن و به گردن ما هم انداختن که ولکه انتقول، چرا خودشون نمیگن عقول؟ چون اینا یه خورده مثلا بوداره، یه خورده اینجوری نیست، یا حالا ظاهر قضیه اینجوری، مثلا یه برخورد مثلا حالا ظاهری سطحی، و الا اینجوری نیست، یعنی بالاخره نه اینجوریست که مثلا حالا طاعت ما مثلا هیچ اثری نداره، معصیت ما هیچ اثری نداره، نه اینجوری نیست. یا این که مثلا حالا قضا و قدر، یا مثلا بحث این که ما در اختیار مجبوریم، خب اینا یه خورده ازش بوی این میاد که ما انگار مثلا کاری نیستیم. و حالا که کاری نیستیم آخه دیگه رو چه حساب باید این همه تاوان پس بدیم؟ نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که حالا چون بحث مهمیه و الا ما الان اینجا نباید وارد این فاز از بحث بشیم، اما به نظرم چون بالاخره اینا ممکنه یک مثلا شوائبی رسوباتی بالاخره در ذهن انسان باقی بگذاره، خب بالاخره تا جایی که میشه باید پیرامونش بالاخره گفتگو بشه، که حالا فردا عرایزی عرض خواهم کرد با اون تتمه کلام صدر المتعلین. و قال فی الفتوحات جلد 3 طبع بیروت صفحه 25، و قال فی الفتوحات، محی الدین در فتوحات فرموده فعمرت داران، داران که دار ای دار النعیم و دار الجحیم، بالاخره این دوتا دار آباد شده به وسیله عده افرادی، ایه وجه که بالاخره اونایی که مخلد در جهنمن بالاخره باعث آبادانی جهنمن، بالاخره جهنم هیزم میخواد یا نمیخواد، بالاخره اینا هیزم جهنمن، هیزم جهنم و اینا فراهم کردن. و سبقت رحمت و الغضبه، وجه دوم این که رحمت الهی بر غضب سبقت، وجه سوم و وسعت کل شیء حتی جهنم و من فیها والله ارحم الراحمین، رحمت خداوند هر چیزی رو، حتی جهنم، حتی جهنمیان رو، حتی غضب الهی رو در بر میگیره، در حالی که خدا ارحم الراحمینه. چون این ارحم الراحمین رو در پایان هم میگن محی الدین، اینجا فعلا وجه جداگانه حساب نمی کنیم. تا اینجا شد سه وجه. وجه چهارم، وقد وجدنا فی نفوسنا ممن جبل علی الرحمه بحیث لو مکنه الله فی خلقه لعزال صفت العذاب عن العالم. در بین ما انسان ها انسانهایی پیدا میشن که اینها خلق شدن، آفریده شدن بر رحمت، یه پارچه رحمت، یه پارچه عواطفن، به حیث به جوری که اگر خداوند به اینها مکنتی و توانایی در خلاصه حکم فرمایی بین خلقش روا بکنه عطا بکنه، لعزال صفت العذابن العالم، اینا اصلا ریشه عذاب و از عالم میکنن و از بین میبرن. خب کی بهشون اینو داده؟ والله قد اعطاه هذه الصفه، خداوند این صفت رحم رو به اینا داده. و معتل کماله احق به، خداوندی که معطی این رحمته خودش سزاوارتره به این رحمته. بعد محی الدین میگه و صاحب هذه الصفه انا و امثالی، اینی که گفتم قد وجدنا فی نفوسنا یا انسانهای اینجوری، اینا کسانی که صاحب این رحمن، من و امثال منن، بشرن. و نحن عباد مخلوقون اصحاب و اهواء و اغراض، ما بنده ایم، ما مخلوق خداییم، ما صاحب خواسته ها و اغراضیم، حالا ولو اغراض دنیوی نباشه اخروی، خدا که دیگه رحمتش خالصه، اصلا هیچ شائبه ای نداره. ولا شک انه ارحم به خلقه منا، تردیدی نیست که خداوند به مخلوقاتش از ما مهربان تره. و وجه پنجم، وقد قال عن نفسه انه ارحم الراحمین، خداوند از طرف خودش در قرآن کریم فرموده که ارحم الراحمینه. فلا نشک انه ارحم به خلقه منا، پس دیگه تردیدی باقی نمیمونه که خداوند مهربانتره به خلقش از ما. و نحنو عرف نام نفوسنا هذه المبالغته، در حالی که ما در بین خودمون این فراوانی رحمت رو در یه افراد خاصی مشاهده میکنیم و میبینیم. انتها کلامو و لکه ان تقول، شما میتونی اینا رو هم اضافه کنی به کلام محی الدین، بگی وقد قامت دلیل العقلی و علا ان الباریه، علا ان الباره از سبحانه لا ینفعه طاعاته ولا یضر المخالفات، دلیل عقلی داریم که خداوند نه طاعات نفعی به او میرسونه، چون اون کمال مطلقه که کمبودی نداره تا اینکه بخواد از طاعات نفعی ببره، ولای از رول مخالفات و مخالفت هم به او ضرری نمیزنه، چون اون عرض میکنم عزیز قاهر قالب، کسی رو یارای ضرر زدن به اون نیست. اینا همه براهین عقلی داره که همون براهینی که اثبات میکنه واجب الوجود رو و صفات واجب الوجود رو. ایه وجه. وجه دوم، و ان کل شیء جار به قضایه و قدره، آخه هر اتفاقی، هر حادثه، هر واقعی در عالم این بر اساس قضا و قدر قبلی است. این شخص اگه معصیت میکنه ولو با اختیار خودش، این بر اساس قضا و قدر قبلی است. اینم یکی. و ان الخلق مجبورون فی اختیارهم، انسان‌ها در اختیارشون مجبورن، درست مختارن اما نمیتونن اختیار نکنن. فکیفت اثر مدل عذاب علیه، پس چجوری میخواد عذاب دائمی و سرمدی باشه برشون، خلود در عذاب باشه، مخلد در عذاب باشه. و حالون که وجاء فی الحدیث و آخر من یشفعو هو ارحم الراحمین، و حالون که در حدیث هم آمده که آخرین کسی که شفاعت میکنه، کسی رو که دیگه هیچ شفیعی نداره، خود پروردگاره صلی الله علیه و آله.